ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس دفتر حسن روحانی خواستار تصویب فوری لوایح پولشویی شد. ایران برای مصرف اضطراری واکسن چینی کرونا مجوز صادر کرد. خانواده احمد رضا جلالی از وضعیت نامناسب او در زندان خبر می‌دهند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران ادعای شناسایی فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی در صورت تصویب لوایح پولشویی را رد کرد و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که برای تایید این دو لایحه به گفته او این پا و آن پا نکند. محمود واعظی روز چهارشنبه مخالفان لوایح مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم را متهم کرد که آنها را نخواندند. از سوی دیگر احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان گفت تصویب لوایح پولشویی باعث می شود که به توصیف او دشمن متوجه دخل و خرج جمهوری اسلامی شود. گروه ویژه اقدام مالی FATF، گروهی بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند، در اسفند 98 پس از خودداری تهران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالیش، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود باز می‌گرداند. سخنگوی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه از صدور مجوز و مصرف اضطراری واکسن چینی سینوفارم در ایران خبر داد و گفت منعی برای توزیع و تزریقش وجود ندارد. پیش از این مجوز ورود و مصرف اضطراری این واکسن به صورت مشروط صادر شده بود، اما خبرگزاری ایرنا به نقل از کیانوش جهانپور نوشت که پس از تکمیل اطلاعات و مستندات فنی و بررسی آن در سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراری آن صادر شده است. این خبر در شرایطی مطرح می شود که تأثیر این واکسن چینی در برابر کووید 19 تنها 79% ارزیابی می شود. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این با ورود واکسن های موثرتری به دلیل ساخته شدن در انگلیس و آمریکا مخالفت کرده است. خانواده احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی، در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت نامناسب جسمی و روحی و کاهش شدید وزن او در زندان خبر می‌دهند. این شهروند ایرانی سوئدی که 3 ماه پیش به یک سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شد، همچنان بدون دسترسی به امکانات کافی در این بند امنیتی نگهداری می‌شود. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران، در اردیبهشت سال 95 در پی سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. او و خانوادهش بارها این اتهام را رد کردند. خانواده آقای جلالی آذر ماه امسال از احتمال اجرای حکم اعدام او خبر دادند که در پی اعتراض‌های جهانی به این حکم، اجرای آن به تعویق افتاد. جامعه جهانی بهائیان مصوبه رسمی مقامات محلی شهر ساری برای کنترل دقیق بهائیان این شهر و اقداماتی در جهت جذب دانش آموزان بهائی به دین اسلام را تکان دهنده و نقض فاحش حقوق بشر خواند. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران سند یک جلسه محرمانه در فرمانداری ساری در استان مازندران را در شهریور منتشر کرده است. این جلسه برای تشدید سرکوب بهائیان و سایر اقلیت‌های دینی در آن منطقه با حضور نمایندگانی از 19 سازمان امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده بود. جامعه جهانی بهائیان روز چهارشنبه در بیانیه خود اعلام کرد که این سند از سوی کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری که از زیر شاخه‌های امنیتی کشور است صادر شده است. دیانه علایی، نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل، میگوید ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی درباره بهائیان در سراسر ایران نیز در جریان باشد. او از دولت ایران خواست که فوراً این بخشنامه جدید را لغو کند. در 4 دهه گذشته گزارش‌های متعددی درباره محرومیت از تحصیل بهائیان در دانشگاه‌ها و حق امرار معاش منتشر شده و حتی گورستان‌های پیروان این آیین مورد بی‌احترامی قرار گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران کشور به افزایش تورم دامن می‌زند. جمهوری اسلامی با همین بهانه این دستمزد و حقوقای ناچیز را افزایش نمی‌دهد. در این باره ساعتی پیش با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، گفتگو کردم و ابتدا درباره صحت این ادعای دولت پرسیدم.
ما اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه، نه تنها بودجه سال جاری و سال آینده و سالهای گذشته، به این نتیجه میرسیم که دلیل اصلی تورم در ایران نه پرداخت حقوق و دستمزد است که همیشه عقب ماندند از نرخ تورم، بلکه مشکل جای دیگه است. مشکل کجاست؟ در اونجایی که نهادهایی که هستند که از مالیات فرار میکنند یا دارای معافیت مالیاتی هستند، یعنی نهادهای تحت مدیریت و نظارت رهبری حکومت، و عدم تعادل بودجه که علت اصلی تورم هست، در واقع ناشی از فرار مالیاتیه که بین حدود 60% تخمین زده میشه. بخشیش معافیت‌های مالی این نهادهاست که مالیات نمیدن، مثل فرضاً آستان قدس رضوی یا سایر آستان‌ها، یا فرضاً نهادهایی مثل سپاه که عملیات مالی داره، تو کار فعالیت تو بخش خصوصی داره ولی مالیات نمیده، و سایر نهادهایی که وجود دارن. و از طرف دیگه یه دلیل دیگه کسر بودجه که باعث شده که نقدینگی سرازیر بشه به اقتصاد ایران و ایجاد تورم بکنه، مصارف رانتیس، یعنی نهادهایی مثل نهادهای حوزوی، مثلا نهادی که تحت نظارت برادر رهبر حکومت، یا نهادی که تحت مدیریت نظارت مصباح یزدی بود و الان به کسی دیگه ای سپرده شده. این نهادها منابع رو میگیرن و تلف میکنن. بنابراین با کسر بودجه طبیعی است که دولت استقراض میکنه، پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، و این منشأ اصلی تورم هست و نه حقوقا و دستمزدها. بنابراین اگر قرار است نظری داده بشه، نمیبایست تنها روی دستمزدها یا فرضاً حقوقا متمرکز شد، بلکه دلایل اصلی رو میبایست تحلیل کرد که دلایل اصلی این نیست. و اگر حاکمیت و دولت موفق شده بودن که فرضاً نرخ تورم رو که یک متغیر کلان هست به شکل نهادینه و پایدار پایین نگه داشته بودن، فرضاً در حدود 2-3% مثل بقیه کشورها، البته حقوق بگیرن، دستمزد بگیرن، نیازی نداشتن که فرضاً حقوقاشون اینقدر بره بالا. بنابراین اگر بخوایم به اصل مسئله بپردازیم، اصل مسئله جای دیگه است. اگر بخوایم به مسئولیت مسئله بپردازیم، البته مسئولیت با دولت و نه حقوق بگیرن و دستمزدان.
یک نکته‌ای که به هر حال در اقتصاد مطرح است این است که نقدینگی به تورم دامن میزنه، اما همان چی که شما گفتید، هم این که حتی من دیدم بعضی از رسانه‌های داخل هم با بعضی استادان اقتصاد داخل کشور هم گفتگو کردن و اونها این حرفا رو ادعای بیشتر ندونستن و افزایش در واقع آنچه که عامل تاثیرگذار در افزایش تورم هست رو من دیدم بعضی از کارشناسان اقتصادی در کشور افزایش تقاضا مطرح کردند، یعنی در واقع میگن افزایش تقاضایی که از قدرت خرید و نقدینگی بالای جامعه ایجاد میشه تورم شکل میگیره. آیا این بخش مهم تورمزا در کشور هست، یا همون ریخت و پاش‌های بدون نظارتی که نهادهای زیر نظر رهبری انجام میدن به گفته شما رو بایستی عامل اصلی تورم در کشور دانست؟
خب افزایش تقاضا رو اگه ما مقایسه کنیم با کاهش قدرت خرید خانوار در سالهای اخیر، ما میبینیم که سفره خانوار کوچکتر شده. بد مسکنی، یعنی این دو قلم، مواد خوراکی و غذایی و مسکن، اینها به طور کلی یا از سبد هزینه خانوار حجمشون کوچکتر شده، یا اصلا به نابسامانی کشته. کما اینکه ما شاهد فرضاً مهاجرت به شهرستان ها هستیم، یا حاشیه نشینی هستیم، یا مسائلی از این قبیل. تقاضا موقعی میتواند تورم رو توضیح بدهد که فرضاً قدرت خرید بره بالا و البته تولیدات به اصطلاح به اون اندازه نتونه بالا بره. در شرایط فعلی قدرت خرید کاهش پیدا میکنه و یکی از دلایل رکود هم همین است. خانوار نمیتونه خرید کنه و البته میبایست مشکل رو در جای دیگری جست، یعنی مسئله فرار مالیاتی نهادهای تحت رهبری، مصارف رانتی باندهای به اصطلاح زینف و زی قدرت، و بنابراین البته با کسر بودجه‌ای که ایجاد میکنن، این دلیل اصلی تورمه و بسیاری از اقتصاددانان و نهادهای بین‌المللی به روی این توافق دارن.
گفتگوی ساعتی پیش منو شنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. و اما گروهی شامل 30 عضو پارلمان و نیز شماری از فعالان حقوق زنان از بریتانیا و اروپا در بیانیه‌ای از دولت‌های اروپایی خواستند تا هنگام مذاکره با جمهوری اسلامی موضوع حقوق بشر را در اولویت قرار دهند. شرکت کنندگان در این کنفرانس که به مناسبت روز جهانی زنان برگزار شد، حمایت خود را از شورای ملی مقاومت ایران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کردند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
در بیانیه پایانی یک کنفرانس آنلاین که از سوی کمیته انگلیسی برای آزادی بیان در ایران برگزار شده بود، از دولت‌های بریتانیا و اروپا خواسته شد با یکدیگر برای وادار کردن جمهوری اسلامی به منظور آزادی تمام زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی، تظاهر کنندگان و شهروندان دوتابعیتی همکاری کنند. بیانیه در این ارتباط به ویژه بر لزوم آزادی زنان زندانی تأکید کرد. سخنرانان در این کنفرانس از بریتانیا و سایر دولت‌های اروپایی خواستند مناسبات اقتصادی و سیاسی و توافق‌نامه‌ها با جمهوری اسلامی را مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان کنند. آنها تأکید کردند که ایران در آستانه تغییر است، زیرا به باور آنها رژیم جمهوری اسلامی راه حلی برای هیچ یک از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پیش رو ندارد. استیون مک‌کیب نماینده مجلس عوام بریتانیا با انتقاد از اعمال فشار جمهوری اسلامی بر زنان ایرانی به رادیو فردا گفت رژیم زنان را از بسیاری از مواهب زندگی محروم کرده و محدودیت‌های زیادی را علیه آنها ایجاد کرده است. او در این زمینه به اعدام صدها زن ایرانی در 14 دهه گذشته و اعدام بیش از 100 زن در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اشاره کرد. یکی از سخنرانان در این کنفرانس آنلاین که همزمان به روز جهانی زنان برگزار شد، مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت بود. مریم رجوی با انتقاد از شرایط زنان و دختران در ایران گفت که تبعیض و سرکوب به توصیف او وحشیانه اساس سیاست جمهوری اسلامی است.
Discrimination and barbaric oppression are essential to the mullah's outlook and
دستگیری زنان در خیابان‌ها که بخش مهمی از عملیات کنترل جامعه و اعمال اختناق است، بی‌وقفه ادامه دارد. تعداد زنان اعدام شده در دوران روحانی به حداقل 114 تن رسیده و رژیم را رکورددار اعدام زنان در جهان کرده است. مریم رجوی خطاب به شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت که هیچ تلاشی برای دور کردن جمهوری اسلامی از بمب اتمی نمیتواند موفق باشد مگر اینکه با ایستادگی در برابر نقض حقوق بشر در ایران همراه باشد. یکی دیگر از سخنرانان ترزا ویلرز نماینده مجلس عوام و وزیر سابق محیط زیست بریتانیا بود که از جمهوری اسلامی به دلیل آنکه به توصیف او زنان ایرانی را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده است انتقاد کرد. امبر رود وزیر کشور سابق بریتانیا هم شجاعت زنان ایرانی را برای دستیابی به خواسته های خود ستود و گفت ایران در زمانی آزاد می شود که زنان ایرانی آزاد شوند. زاماس وازی دلامی ماندلا نوه نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و فعال حقوق زنان هم از دیگر سخنرانان بود که با مقایسه حکومت آپارتاید در آن کشور و حکومت مذهبی ایران افزود که جمهوری اسلامی با منطف ناپذیرترین دشمن خود یعنی زنان مواجه است. او گفت
As a global village we are each responsible to stand up and stand together with the women of Iran in their fight against oppression.
در این دهکده جهانی مسئولیت داریم تا با هم در کنار زنان ایرانی علیه ستم، دیکتاتوری، بی‌عدالتی و نابرابری بایستیم. استیون مک‌کیب نماینده مجلس عوام بریتانیا با اشاره به لزوم حمایت جهانی از زنان ایرانی و همچنین از شورای مقاومت ملی ایران گفت
I think the western democracies should make it absolutely clear in
دموکراسی غربی باید هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران مشروط کند و در این مورد میتوان از فشار و تحریم اقتصادی هم استفاده کرد. انتقادها در خارج و داخل ایران از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال زنان ایرانی در شرایطی مطرح می شود که مسئولان جمهوری اسلامی همواره اتهامها در این مورد را رد می کنند.
چه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها هم هست
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد
میرسیم به ساعت 23:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر از استدیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام میکنم.